قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 9 از گزیده غزلیات شمس رو حسن مطلع سخن میسازم. ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما، ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما، ای از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغ ها، ای بادهای خوش نفس عشاق را فریاد رس، ای پاک تر از جان و جا آخر کجا بودی کجا، ای فتنه روم و حبش حیران شدم کین بوی خش، پیراهن یوسف بود یا خود ربان مصطفی، ای جویبار راستی از جوی یار ماستی، بر سینه ها سیناستی بر جان های جان فضا، ای قیل و ای قال تو خوش وی جمله اشکال تو خوش، ماه تو خوش سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را. غزل کوتاه و زیبای مولانا رو از دیوان شمس شنیدید. میریم سراغ مثنوی و داستان اعرابی و خلیفه است که اعرابی در بادیه گرفتار فقر بود و زنش او رو ملامت میکرد، او رو تحریک میکرد که یک کاری بکنه. در وسط کار مولانا فرصتی پیدا کرد و درباره کسانی که مدعی ارشاد و هدایت خلقند اما خودشون صالح نیستند یه فصل مفصلی گفت و احوالی از اینها پرسید که اینها رو خوندیم. بعد میرسد به یک مطلب جدیدی، چون این اشعاری که خونده بود همه در مذمت کسانی بود که ادعای مرشدی و پیری و دستگیری از دیگران میکنن اما خودشون گمراهن. بعد گویی یک سوال مقدری رو میخواد جواب بده. مثلا کسی پرسیده باشد که حالا نمیشه یک کسی بره سراغ یک استادی که اون استاد خودش درست نباشه ولی این مرید هدایت بشه و بتونه راه رو پیدا بکنه، میشه همچین اتفاقی بیفته؟ جواب مولانا اینه که بله ممکنه، اما این نادره، این استثنائیه، محال نیست، ولی علی‌القاعده معمولا اینطور نمیشه. حالا عبارت اینه: در بیان آن که نادر افتد، من تکیه رو افتد میکنم، در بیان آن که نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد، که او کسی است و بدین اعتقاد به مقامی برسد. فاعل برسد مریده، و بدین اعتقاد اون مرید به مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند، ولیکن به نادر باشد. میگه میشه یک کسی به مقامی برتر از شیخ خودش برسه اگه شیخش مدعی مزور باشه، اما خب این استثنایی. ابیات توضیح این مطلبه. لیک نادر طالب آید که از فروغ در حق او نافع آید آن دروغ. میگه بله، به ندرت یک دانشجوی طالبی خواهندهی پیدا میشه که به واسطه نور خودش، اینجا فروغ یعنی روشنی جان خود اون طالب، که به واسطه روشنی جان خودش اون حرفای دروغینی که اون مدعی مزور میزنه برای این سودمند واقع بشه. استثنایی است این امر، لیک نادر طالب آید که از فروغ در حق او نافع آید آن دروغ. او به قصد نیک خود جایی رسد، گرچه جان پنداشت وان آمد جسد. میگه این مرید روشن ضمیر که جانش فروغی داره، این رفته سراغ یک شیخی، یک مرادی، یک پیری و فکر کرده که این پیر جانه، در حالی که این جان نبوده و جسد بوده. یعنی فکر کرده اونجا معنویتی هست در حالی که عفونت مادیت اونجا بوده. یعنی این تظاهر به اخلاق و عرفان و حقیقت میکرده که اینا همه از جنس عالم جانه، ولی این اشتباه میکرده، این آدم همش از جنس جسد بوده، یعنی حیوانی بوده نه انسانی نه الهی. ولی اون به قصد نیکی که داشته، نیت سالمی که داشته، به یه جایی ممکنه برسه. او به قصد نیک خود جایی رسد، گرچه جان پنداشت وان آمد جسد. چون تحری در دل شب قبله را، قبله نی و آن نماز او روا. تحری یعنی جستجوی یک کار درست یا راه درست از بین انواع گزینه ها. این کلمه عربیه، هر ریه، تهر ریه و بعد تحری، که اون وقت یک اصطلاح هم ازش معمول شده در فارسی که تحری حقیقته. تحری حقیقت یعنی جستجو برای دست یافتن به حقیقت. کسی که راهی رو گم کرده و جوینده راه صحیحه میگن متحری حقیقت. اون وقت یک مسئله است در فقه، و اون این که اگر کسی فرضاً در یک بیابانی در شب تاریک گیر کرده باشه و نتونه قبله رو تشخیص بده، فرضاً هوا ابر باشه یا او بلد نباشه از روی ستارگان شمال و جنوب رو تشخیص بده، کسی رو پیدا نکنه از او سوال بکنه قبله کجاست، خب این آدم چیکار باید بکنه؟ رو به یه سمتی باید وایسه نماز رو بخونه دیگه. حالا از نظر فقهی این نمازش درسته یا نه؟ مولانا چون حنفی بوده، مطابق فقه ابو حنیفه نماز این آدم درسته، یعنی دیگه لازم نی نمازشو صبح که فهمید اشتباه کرده بوده لازم نیست نمازشو اعاده بکنه. اما در بعضی از مذاهب دیگر اهل سنت میگن نمازشو باید اعاده بکنه. شافعی میگه باید اعاده بکنه. مشروعه این مطلب رو فروزانفر در شرح خودش آورده. بنده فرصت نکردم که به فقه خودمونم مراجعه بکنم که ببینم جواب دقیق مسئله در فقه خود ما هم چیه. حدس میزنم در فقه ما هم روا باشه. البته مسائل فقهی حدسی نیست، باید آدم دقیق مراجعه کنه. ولی مولانا حالا مثال میزنه، میگه یک کسی که در دل شب قبله رو تحری میکنه، یعنی به فکر اینه که قبله رو پیدا بکنه، قبله نی یا نی، قبله معلوم نیست کجاست، خب وقتی قبله رو پیدا نمیکنه، نماز که میخونه آن نماز او روا، نمازش درسته. درسته این مریدی هم که رفته یه شیخ گمراهی رو قبله خودش قرار داده، اینم نتونسته قبله رو پیدا بکنه، اما کاری که کرده بی نتیجه نخواهد بود. این کلمه تحری یک اصطلاح دیگری هم در عربی داره که زیاد به کار میره و اون حریه، هم با تشدید هم بدون تشدید، به معنای سزاوار و شایسته است. مثلا میخوام بگم سزاوار اینه که این کارو کسی بکنه، حریون ان فلان، این از همین تحریه. تحری یعنی شایسته گزینی، درست گزینی، به گزینی. چون تحری در دل شب قبله را، قبله نی و آن نماز او روا. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم. حالا این دعواها هم بین شیوخ صوفیه زیاد بوده، ما هم نمیخوایم وارد قضایای تاریخی بشیم. در زمان خود مولانا هم دعوا بر سر این که کی سزاوارتره، که کی شایسته است که رئیس باشه و خانقاه اداره کنه و دور برش جمع بشن زیاد بوده. احتمالاً مولانا در اینجا یک درد دلی هم داره میکنه، یعنی حتما یه مصادیقی از این مدعی های دروغین در ذهنش هست که اینجا داره به اونا اشاره میکنه. میگه که فرق ما با مدعی میدونی چیه؟ میگه او گرفتار قحطی جان، ما گرفتار قحطی نان. آره، میگه مشکل ما اینه که فقیریم، دستمون خالیه، مشکل اونی که از عالم جان بهره ای نبرده. او گرفتار قحطی جان، ما گرفتار قحطی نان. حالا کدومش بدتره؟ اندر سر است یعنی در باطن او. سر اینجا بدون تشدید باید خونده بشه، ولی همون سره. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما فقیریم، دستمون خالیه، پنهونم نمی کنیم، منکرم نمیشیم، ظاهر و باطن ما یکیه. میگیم که ما دستمون خالیه، قحط نانه، اما اون سرپوش گذاشته روی اون تو خالی بودنش که اون در وجود او خبر از جان نیست، او همش جسده. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم. میگه ما دلیلی نداریم که مثل مدعی، مدعی اشاره به همه اونجور آدم هاست، ما دلیلی نداریم مثل اونا مخفی کنیم مشکلات خودمون رو. ما میگیم بله قحط نان داریم، رو میکنیم، اظهار میکنیم. ما چه دلیلی داریم که برای یک ناموس مزور جان بکنیم، اینقدر تلاش بکنیم، اینقدر زور بزنیم؟ مزور یعنی چی؟ یعنی آلوده به تزویر، مصدر تزویر که ما به کار میبریم اسم فاعلش میشه مزور. فارسی معمولیش یعنی حقباز، یعنی اهل کلک، دروغگو، فریبکار. اون وقت اسم مفعولش میشه مزور، یعنی دروغین. ناموس هم کلمه یونانی، قبلا هم گفتیم در اون بیت ای دبای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، اشاره کردیم به معنی ناموس. از نوموس یونانیه، به معنی قانون و هنجار در واقع در معنای اجتماعی و اخلاقیش، که در ادبیات ما ننگ و نامم میتونه به این معنا نزدیک باشه. اون وقت ناموس مزور یعنی قواعد و هنجارهای توخالی و دروغین بیپایه. میگه چرا ما مثل مدعی مخفی کاری بکنیم، ظاهر سازی بکنیم، از برای هنجارهای دروغین و فریبنده بیایم تلاش بیش از حد بکنیم و جان بکنیم؟ ما چرا چون مدعی پنهان کنیم بهر ناموس مزور جان کنیم؟ اینم یک چند بیتی اشاره به همون طالبی که به ندرت ممکنه هدایت پیدا بکنه. دوباره مولانا ما رو میبره به گفتگوی زن و شوهر بادیه نشین، عربی و زنش. و دقت کنید که در بین این بزرگان ما، حکمای ما، عرفای ما، شعرای ما، این تنها مولاناست که اینجور در ضمن مثنوی خودش حکایات زندگی روزمره آدم ها رو بیان میکنه. شما هیچ دعوای زن و شوهری رو توی سعدی و حافظ و شعرهای دیگه نمیبینید که یک کسی رفته باشه انگار که فیلم برداری کرده باشه از گفتگوی زن و شوهر و اینجور تصویرگری بکنه. این از هنرهای مولاناست و یکی از جاذبه های مثنوی هم همین توجه او به زندگی جاری مردمه، که البته همه اینا رو نردبانی میکنه پله پله تا ملاقات خدا، که اینا فی نفسه به عنوان داستان برای مولانا موضوعیت نداره، اینا وسیله است، ولی همین وسیله ها انقدر جاذبه داره که عده‌ای رو جذب میکنه. حالا مولانا دوباره ما رو میبره در صبر فرمودن اعرابی زن را و فضیلت صبر و فقر گفتن با زن خود. گفتیم زن شروع کرد از شوهر گله کردن که این چه زندگیه. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. خواه صاف و خواه سیل تیر رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو. اعرابی خواست زن رو آرام بکنه، گفتش که چقدر حرف درآمد و کشت و کار میزنی، چی شده؟ مگه ما چقدر دیگه از عمرمون باقی مونده؟ بیشترش گذشته، این چند سبای باقی موندم میگذره، اینقدر سخت نگیر. آدم عاقل اینقدر باریک نمیشه توی کم و زیاد دنیا. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد. چرا باریک نمیشه؟ چرا سخت نمیگیره؟ زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. برای اینکه ناپایداره، کمش میگذره، زیادش هم میگذره، مثل سیل. سیل خیلی هم فراوون و زیاده دیگه، انبوه آبه، ولی 4 ساعته، 2 ساعته، نصف روزه، تموم میشه. حالا یه وقت این آبی که داره میگذره صافه، یه وقت تیره. چه صاف باشه چه تیره باشه، به قول مولانا تیره رو باشه، یعنی ظاهرش صورتش گلالود باشه. چون نمی پاید دمی از وی مگو، که دائمی نیست، که سختی هم دائمی نیست. آره میگذره، وقتی میگذره آدم برای غم و غصه هایی که پایدار نیست اینقدر غصه نمیخوره. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. خواه صاف و خواه سیل تیر رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو. اندر این عالم هزاران جانور، می زید خوش عیش بی زیر و زبر. شکر می گوید خدا را فاخته، بر درخت و برگ شب ناساخته. حمد می گوید خدا را اندلیب، که اعتماد رزق بر توست ای مجیب، باز دست شاه را کرده نوید، از همه مردار ببریده امید. میگه که به این جانورهای دنیا نگاه کن، ببین اینا چجوری زندگی میکنن، اینا چقدر آسوده خیالن، خوش عیشن، اینقدر زیر و زبر که ماها داریم ندارن، اینقدر فراز و فرود تو زندگیشون نیست، زندگی میکنن و راحتن حیوانات. خب واقعا هم این یه نکته ایه که حیوانات اهل تجارت نیستن، اهل کشت و کارم نیستن که مثلا برنامه ریزی کنن و شروع کنن سرمایه گذاری، فکر تأمین آتیه باشن. صبح از خونه میان بیرون، بالاخره تا شب تو این طبیعت روزی خودشونو پیدا میکنن و یک نظم و تعادلی هم در زندگی اونا هست. این حالا نکته خیلی قابل توجهیه که از مسائل مهم زیست محیطیه. اگه بشر دخالت نکنه در زندگی طبیعی جانوران، اونا خودشون بلدن چی کار کنن. هر جا اونا مرگ و میرای عجیب دیدید و در واقع عدم توازن، بدونید پای این بشر باز شده. این بشر چون هرس داره، بیشتر از حد نیاز خودش میخواد، هم خودش رو بدبخت میکنه، هم همه موجودات دیگر رو. اما حیوانات هرس ندارن. هیچ وقت دیده نشده که مثلا شما یک ظرف برنج ببرید روی پشت بامتون بگذارید برای پرنده ها، مثلا ببینید که یهو دو تا کلاغ بیان دو سر اینو بگیرن، این مجموعه رو بردارن ببرن تو لونه شون، از بقیه بدزدن، پنهان کنن، بگن برای یه هفتمون ما دیگه غذا رو بردیم. این اتفاق هیچ وقت توی این کلاغا و گنجشکا و پرنده ها نمیفته. بنده عادتم اینه که هر روز میرم سراغ پرنده ها و تاسفره رو برای اونا میبرم. تو همین منزل خودمون گاهی شده که 10 نوع پرنده من شماره کردم آمدن، منم از دور اونا رو تماشا میکنم. پرنده بازی ما اینجوریه که قفس نداره ولی پرندش هست. آره دقت میکنم، میخورن سیر که شدن میرن. اما انسان اینطور نیست. انسان انه کان ظلوما جهولا، خدا این موجود رو ظلوم و جهول آفریده، این موجود رو حریص آفریده، این موجود رو مستعد گناه آفریده تا اینکه بتونه گناه نکنه، وقت معلوم بشه که آدمه، معلوم بشه که حقیقتی درش هست. در این عالم هزاران جانور میزید، خوش عیش، بی زیر و زبر، یعنی زندگیشون فراز و فرودی نداره. بعد مثال میزنه، میگه شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته. فاخته یه پرندهیه که رنگش توسیه، از کبوترم یه قدری بزرگتره، یه مختصری بزرگتر از کبوتره و صدای خیلی محزونی هم داره، هوهوی میکنه در باغها، لای درخت ها هم خودشو پنهان میکنه. فوق‌العاده مردم گریزه، یعنی دم دست که هیچی، دم چشمم کمتر میاد. من گاهی این تجربه رو داشتم که در باغها صدای فاخته بشنوم، یکی از سرگرمیام این بوده که بگردم تا اونو پیداش کنم و تماشاش بکنم. خیلی مرغ زیبا و باوقاریه و لحن شنیدنی داره و غمگین. میگه این فاخته خدا رو شکر میکنه رو درخت، اما ازش بپرسی شام شبت آماده است؟ نه، هیچ، اصلا دنبال شام شبم نرفته. ناساخته یعنی ناآماده، غیر آماده، و برگ شب یعنی زاد و توشه شب، یعنی اسباب زندگی شب. برگ شبش ناساخته است، اما دست از شکر کردن بر نمیداره. مثل تو زن من نیست که داری ناشکری میکنی. بلبل هم همینطوره، عندلیب هم همینطوره، حمد میگوید خدا را. عندلیب چی میگه به خدا؟ میگه اعتماد رزق بر توست ای مجیب. به خدا میگه که ای مجیب، ای پاسخ دهنده به دعای دعا کنندگان، یا مجیب الدعوات، من به تو اعتماد دارم، قصه نمیخورم، میدونم که تو رزق من رو تأمین کردی. حالا این رزق و روزی هم از اون حکایت هاست که شاید خیلی از جوونا باور نکنن اول زندگی، که این که میگن روزی دست خداست یعنی چه؟ لازمه یه عمر زندگی بکنن تا آخر سر بفهمن معنی این حرفو. بلبلا همه میدونن که خدا روزی رسانه، رو شاخه حمد میکنن خدا رو، حرفشون اینه که اعتماد رزق بر توست ای مجیب. پرنده سومی که ازش اسم میبره بازه، میگه این باز سراغ هیچ مرداری نمیره، فرقش با کرکس اینه، قدر و قیمت خودش رو میدونه، خودش رو ارزون نمیفروشه، لاشه خور نیست. این دست سلطان رو انتخاب کرده، بشارت خودش رو اون میدونه، یعنی سعادتمندی خودش رو این میدونه که بره رو دست شاه بشینه و به هیچ مرداری هم طمع نداره. اینجا امید طمعه. باز دست شاه را کرده نوید، یعنی نوید یعنی مژده، ولی اینجا معنای اینی که سعادت رو در اونجا دیده، اونو مژده خودش میدونه، از همه مردار ببریده امید. بعد میگه حالا دیدی این نمونه ها رو، همچنین از پشه گیری تا به پیل، شد ایال الله و حق نعم المعیل. میگه این فقط مخصوص فاخته و عندلیب و باز نیست، همه ی جانورا از پشه گرفته تا پیل همه عیال خدا، یعنی خانواده خدا. چطور سرپرست خانواده مسئول تأمین روزی بچه هاش هست؟ الخلق و عیال الله، این حدیثیه، یا عیال الله، حدیثیه که مولانا در جای دیگه ذکر میکنه و حدیث معروفیه، الحق و عیال الله فخیرهم انفعهم لعیاله. میگوید که این حدیث اینه که خلق همه عیال خدا، بهترین مردم کسیه که نفعش برای عیال خدا یعنی خانواده خدا بیشتر باشه. این حدیث هست. بعضیا این حدیث رو اینجوری معنا میکنن که بهترین مردم اون کسیه که نفعش برای عیال خودش بیشتر باشه، در حالی که این ضمیر برمیگرده به الله و خیرهم انفعهم لعیاله، یعنی برای عیال خدا، یعنی اون کسی که به بندگان خدا خدمت بکنه او نیکوترین مردمه. اینجا اشاره به اون حدیث میکنه، میگه پشه تا فیل همه عیال الله هن. خدا هم معیله. معیل امروز به آدمایی میگن که خانوادهشون پرشمار باشه، عائله‌مند باشه، بله عیالوار باشه. و میگه خدا نعم المعیله، میگه اون خوب سرپرست خانواده ای هست، اصلا نگران نباش، به همه افراد خانوادهش میرسه. همچنین از پشگیری تا به پیل شد ایال الله و حق نعم المعیل. این همه غمها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. شوهر به زن نصیحت میکنه، میگه این همه قصه هایی که ما میخوریم میدونی ریشش چیه؟ اینا ناشی از کبر و غرور ماست. بود و باد یعنی کبر و غرور، بودن یعنی هستی، همون که عرفا بهش میگن انانیت، یعنی من منم، به تعبیر عامیانه منیت، این نمیگن بود. بادم همون باد دیگه، همون نخوته، همون باد در آسین انداختن و خلاصه تکبر کردن. میگه اینا از بخار و گرد بود و باد ماست. بخار و گردم همونه که ما امروز میگیم گرد و خاک، یه کسی که خیلی در واقع ادعا میکنه و شاخشونه میکشه بهش میگن آقا خیلی گرد و خاک کردی، اینقدر گرد و خاک نکن. مولانا میگه بخار و گرد، میگه این همه غم ها که اندر سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست. ما چون تواضع نداریم، تکبر داریم و خلاصه نمیدونیم که کجا هستیم و چی هستیم، ادعامون زیاده، دوچار غم و غصه ایم. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چون این شد وان چنان وسواس ماست. بله ما غصه رو مثل یه داسی به دست گرفتیم و داریم با غصه ریشه خودمون رو میکنیم، میبریم، خودمون رو داریم نابود میکنیم. این غمان بیخکن، غم رو با الف و نون جمع میبندن در شعر فارسی، گاهی هم غمها میگن هم غمان، و اینکه الف و نون مال ذوی العقوله، مال جاندارانه، ولی غم رو غمان هم میگن. این غمان بیخکن، بیخم یعنی ریشه، چون داس ماست. این که ما دائم میگیم آی چرا اینجور شد چرا اونجور شد، اینم یه جور وسواسیه. وسواس حالا روانشناسا باید برامون توضیح بدن، ولی توجه بیش از اندازه به هر کاری رو میگن وسواس. یعنی من اینجوری میفهمم، اگه غیر منطقی به یه چیزی ور بری یا در ذهن خودت مشغول به یک چیزی بشی، این وسواسه. حالا از نجس پاکی باشه یا از سوء ظن نسبت به دیگران باشه یا هر چیز دیگه ای. مولانا میگه اینایی که دائم دارن قصه میخورن چرا اینجور شد چرا اونجور شد، این وسواسه. این چون این شد وان چنان وسواس ماست، دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست، جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست. چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. جزو مرگ از گشت شیرین مر تو را، دان که شیرین می کند کل را خدا. دیگه میخوای مرگ به تو آسون باشه، گوارا باشه مرگ بر تو، بیا به اجزاء مرگ رضایت بده. این گرفتاریایی که تو زندگی پیش میاد، کم و زیادی ها، مشکلات، رنج ها، اینا اجزاء مرگه. تو میتونی این اجزاء مرگو از خودت دفع کنی؟ نمیتونی. دان که هر رنجی زمردن پاره ایست. پاره یعنی بخش، جزو. نگه هر دردی، هر گرفتاری یک جزئی از مردنه. جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست. اینجا در واقع میخواد بگه نمیشه، چاره ای نیست، نمیتونی جزو مرگ رو از خودت دور بکنی. اگه میتونی بکن، ولی نمیتونی. چطور این معنا رو میکنی؟ به اعتبار مصرع بعدی میگه چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت. همینطوری که این خوردریزای مرگ رو، مقدمات مرگ رو، پیشاهنگای مرگ رو که میان سراغ تو به صورت درد و مرض و گرفتاری و اینا نمیتونی علاج کنی، بدان که کلش بر سرت خواهند ریخت. تو نه در جزءش اختیار داری، نه در کلش، و نه از اجزای مرگ که همین گرفتاری‌های جاری و عادی و روزمره باشه میتونی خلاص بشی، نه از کل این گرفتاری ها که اسمش مرگه و همه رو تو خودش داره. چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. مطمئن باش که اون کلش هم بسط آماده کردن، میاد اون بلا به سرت. خب حالا که اینجوره، حالا که نه از جزوش خلاصی میتونی داشته باشی نه از کلش، یه کاری کن که با این گرفتاریای معمولی که اجزاء مرگه بسازی و اینا به ذائقه تو شیرین بیاد. جزو مرگ گشت شیرین مر تو را، دان که شیرین میکند کل را خدا. اگر یه جوری زندگی کردی که این گرفتاریای عادی برات شیرین بود، راضی بودی، توکل داشتی به خدا، خدا رو روزی رسون میدونستی، اینقدر هرس نمیزدی، اگر اینجور بشی اون وقت بدون که اون گرفتاری اعظم، اون مصیبت بزرگ که کل این مصیبت هاست یعنی مرگ، اونم برای تو شیرین میشه. یعنی عادت میکنی به تحمل، عادت میکنی به سازگاری با واقعیات. اینجا مولانا در قالب دعوای زن و شوهر داره درس اخلاق میده، حکمت عملی داره تعلیم میده، و اینا گرفتاری های بزرگ همه ماست، گرفتاری های روزگار ماست. شما چقدر جوانایی دیدید که میخوان قبل از 30 سالگی میلیاردر که هیچی، چون میلیارد این روزا کمه برای بیان مقصود، میخوان خلاصه همه چی داشته باشن، همه چی داشته باشن. من بارها برخوردم به آدمایی که میخوان پاشون رو از پله اول نردبون بذارن پله آخر و اصلا اهل تحمل نیستن. یعنی این الان یه حرف عجیب و غریبیه، این حرف مولانا در روزگار ما، که یکی به یکی بگه آقا بساز، آقا اینقدر دنبال چیز اضافی نباش، ای کاش رفتن به سراغ یک مال بیشتر و رفاه بیشتر آدم رو راضی میکرد. ولی شما کیو میشناسید که از اون چیزی که داره راضی باشه؟ هر کی در هر حالتی که هست چشمش به بالاتر از خودشه، اونو میبینه غصه میخوره. یعنی همه گرفتارن. این حرفا حرفای حکیمانه ایه که ما همه در زندگی بهش محتاجیم. بعد میگوید دردها از مرگ میآید رسول، از رسولش رو مگردان ای فضول. میگه این دردها سفیر مرگن، این قصه ها، رنج ها، رسول یعنی سفیر و فرستاده مرگن که میان سراغ تو. این رسول ها و این سفیران رو استقبال کن، از اینا رو بر مگردون. ای فضول، فضول یعنی پر حرف، همون فضول خودمون. ای فضول، دردها از مرگ می آید، رسول از رسولش یعنی از رسول مرگ رو مگردان. ای فضول، هر که شیرین می زید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. همه ی حرف مولانا تو مثنوی اینه که همش به فکر تن نباشید. شما یه جانی دارید، قدر اون رو بدونید. اگر صرفاً دنبال فربه کردن تن باشید، یعنی همش دنبال خوشی‌های مادی باشید، جان از دستتون میره، جان به دستتون نمیفته، جان آیدتون نمیشه. هر کیم که میخواد تو این دنیا خیلی خوش بگذره بهش، این بدونه که مردنش از همه بدتره. یعنی اونی که یک سر دنبال چرب و شیرین دنیاست، اون بدونه که دل کندنه از این دنیا براش خیلی سخت داره. واقعا آدم باید فکر بکنه، بعضی وقتا یه چیزایی از دست انسان میره، تمام زندگی آدم به هم میخوره. من خودم وقتی یه چیزی گم میشه مدتی ناراحتم، تو فکرم، بی اختیار یادش میفتم، اینو کی برد، دزدش کی بود، چرا من بر نداشتم، چرا گذاشتم، چی شد فلان. یه وقتی به خودم گفتم که این هدیه‌ای که به تو داده بودن و یه جایی گذاشتی و بردن، مثلا الان قصهشو میخوری، قبل از این که اینو به تو بدن قصهشو میخوردی، چه حالی داشتی؟ برگرد به همون حال. اون موقع اصلا قصه چیزی رو میخوردی؟ کسی چیزی به تو نداده بود که اون موقع فکرش باشه یا قصهشو بخوری؟ فکر کن اصلا کسی چیزی به تو نداده که حالا گم شده باشه، کل اول نه خانی اومده نه خانی رفته. بعد میبینم که بس که حرف بدی نیست، یه مختصری آروم میگیرم. اگه بگم کامل مسئله حل میشه دروغ گفتم، ولی این راهشه. یعنی آدم فکر کنه که حالا بود و نبود این چه تأثیری تو این زندگی من داره، من همش باید یا قصه گذشته رو بخورم یا قصه آینده رو، و تمام زمان حال من تلخ بشه برای این که چرا فلان چیز از دستم رفت، چرا فلان چیز به دستم نیفتاد. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. اینجا که رسیدیم یاد حکایت از گلستان افتادم، حالا برای تغییر ذائقه بد نیست از مولوی به سراغ سعدی بریم، خصوصا که این دو با هم معاصرم بودن. اینم دوتا بزرگ در عالم فارسی زبان با هم معاصر بودن. در فضیلت قناعت باب سوم میگوید دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سیاحت کردندی یا کردند. یکی ضعیف بود که هر به دو شب به اندک طعام افطار کردی، و آن دیگر قوی که هر روز سه بار خوردی. این که وضع ماهاست. آن دیگر قوی که هر روز سه بار خوردی، قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند، خانه یعنی اتاق، در ادبیات فارسی معنای خانه یعنی اتاق. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته که معلوم شد بی‌گناهند، در باز گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. در این تعجب کردند. حکیمی گفت به خلاف این عجب بودی، این یکی بسیار خار بوده است و طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد، و آن دیگر خیشتندار بود، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد، وگر تن پرورستن در فراخی چو تنگی بیند از سختی بمیرد. این حکایت مضمونش نزدیک به این ابیات مولانا که میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبود. گوسفندان را ز صحرا میکشند، آن که فر بهتر سبکتر میکشند. سبکتر یعنی زودتر. میگه گوسفندا رو که از صحرا میبرن به ده، سوق میدن به سمت ده، میرانند به سوی ده گله رو، نگاه میکنن کدوم چاقتره، اون که بیشتر به خودش رسیده کارد رو با گلوی او زودتر آشنا میکنن. شب گذشت و صبح آمد، ای تمر چند گیری افسانه زر ز سر. خب بعد از این حکمت ها و معارفی که عربی برای زنش میگه، رو میکنه به عیال خودشو، میگه که شب تمام شد، صبح نزدیک شده. تمر مخفف تیموره. مولانا برای اینکه قافیه جور در بیاد گاهی وقتا یه اسمای بی مسمایی رو میده دست شعر و خیلی هم خجالت نمیکشه از این کار، چون خودش گفته قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. میگه من به فکر قافیه اندیشی نیستم. بلعلا و سیبویه و کسایی که اصلا تو داستان مطرح نیستن، اینا رو میذاره قافیه رو ردیف میکنه. حالا اینا به زنش گفته تیمور خانم، تیمور خان، حالا هرچی، ای تمر چند گیری افسانه زرز سر، یا چند گیری این فسانه زرز سر، نسخه بدل اینجوری هم هست. چقدر این داستان مال و منال رو تکرار میکنی، از سر میگیری، بس کن دیگه. تو جوان بودی یا قانع تر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی، رز بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقت میوه پختند فاسد شدی. میگه اول زندگی که جوان تر بودی بیشتر قانع بودی، چی شده که حالا که یه سن و سالی ازت گذشته زر طلب شدی، به فکر مالدار شدن افتادی؟ تو اون اول خودت طلا بودی که قانع بودی، حالا چی شده که دنبال طلا افتادی؟ تو یه درخت موی بودی، یه رزی بودی پر از انگور، رز بودی پر میوه، چقدر میوه داشتی، میوه های اخلاقی، فضیلت هایی داشتی، چه خانم خوبی بودی اون اوایل، آره یادش بخیر. حالا رز بودی پر میوه چون کاسد شدی. میگه چجوری شد که تعطیل شد همه اون میوه دادن ها و اینا، میوه ها کجا رفت، اون فضیلت هایی که داشتی، اخلاقیات خوبی که داشتی چطور شد؟ حالا که موقع رسیدن میوه است، باید نتیجه بگیری از زندگی و عمر خودت، حالا تباه شده این به اصطلاح ساز و کار میوه رسانی و میوه دهی تو، وقت میوه پختنت فاسد شدی. میوه باید که شیرین تر شود، چون رسن تابان نوا پستر رود. میگه نباید سیر به قهقرا بکنی، نباید عقب گرد بکنی، نباید ترقی معکوس بکنی. گفت از دستبوس میل به پابوس کرده ای، خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای. اینم گفت که تو باید عمری بهت گذشته میوه شیرین تر بشه، نه مثل رسن تابان عقب عقب بری. حالا رسن تابان چطور مثال عقب گرد و واپس رفتن شدن؟ میگن که یه شاگردی قرقره این ریسمون رو دستش میگیره، سر ریسمون رو یه شاگرد دیگه میگیره برای اینکه اینو باز کنه، همینطور عقب عقب میره، هی فاصلهش از قرقره زیاد میشه تا این بند از قرقره باز بشه. این کار صبح تا شب ایناست که وقتی باز میکنن بعد میتابونن و کارشون رو انجام میدن. خب اون کارشونه. بعد این رسنتاب یعنی کسی که داره تناب درست میکنه، این مثال شده برای اونایی که سیر قهقرایی میکنن. قهقرا یعنی در خلاف مسیر طبیعی و رو به رشد حرکت کردن، که در ستاره ها هم این هست دیگه، یه حرکت قهقرایی در نجوم، در نجوم قدیم مخصوصا بوده. وقتی یه ستاره رو میبینن که به طور معمول داره روی یه سمتی میره در آسمون، بعد یه مدتی رصد میکنن میبینن این انگار داره بر میگرده، اینو میگن سیر قهقرایی. این واپس رویه، میگه تو باید واپس نری، عقبگرد نکنی، پیشرفت کنی، میوه‌ت باید چه شیرین تر شود، چون رسن تابان نه واپس تر رود. جفت مایی، جفت باید هم صفت، تا برآید کارها با مصلحت. جفت باید بر مثال همدگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر. در یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. جفت در یک خرد و آن دیگر بزرگ، جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ. راست ناید بر شتر جفت جوال یا جبال، آن یکی کوچک و آن دیگر کمال. من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق می گفت با زن تا به روز. آقا شروع کرد، آقای اعرابی، برای همسر محترم نصیحت کردن به شرحی که گذشت. این ابیاتم ابیات خوبیه، ما دیگه فرصت نداریم که اینا رو توضیح بدیم. انشالله نوبت آینده از این چند بیتی که در ضرورت همتایی دو همسر صحبت میکنه و کف بودن همسر با همسر، از اینجا شروع میکنیم و داستان رو ادامه میدیم و همه شما رو تا نوبت آینده به خدا میسپاریم.